اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. واشنگتن بعد از حملات هوایی دیروز پاکستان بر قلمرو افغانستان از اسلام آباد و حکومت طالبان خواست که اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کند. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید شب گذشته همچنان از حکومت طالبان خواست که اطمینان بدهد که از خاک افغانستان در حملات دهشت افغانی استفاده نمی شود. سخنگوی قصر سفید از کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرد و از اسلام آباد خواست که در عملیات ضد تروریسم مسئولیت افراد ملکی را در نظر گیرد. سرانوالی جرمنی میگوید پلیس این کشور امروز دو تن از افغانها را به اتهام پلان حمله بر پلیس در نزدیکی پارلمان سویدن از شرق جرمنی بازداشت کرده است. این افغانها که به نامهای ابراهیم و رامین معرفی شدند، با داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی داعش نیز متهمند. اعلامیه سرانوالی جرمنی می افزاید که آنها قصد داشتند که در واکنش به واقعه سال گذشته سوختاندن نسخه قرآن کریم بر پارلمان سویدن حمله کنند. بعد از بردباری های چندین هفته اخیر در افغانستان، یک ارزیابی تازه نشان می دهد که ذخایر آبی در شمال کشور به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که سروی این وزارت نشان می دهد که سطح برف در مناطق مربوط حوزه دریایی آمو و پنج امسال نسبت به سال 1401 مرتفع تر است. یافته های این سروی همچنان نشان می دهد که جریان آب از این برف ها نیز 27% افزایش خواهد داشت. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و پسرانش از سوی یک روزنامه‌نگار محلی متهم به غصب چندین هزار متر مربع املاک در مناطق شمالی پایتخت تهران شده است، اما او خود این اتهام را رد کرده است. بر اساس اسناد منتشر شده توسط یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار ایرانی، صدیقی و فرزندانش باغ سرسبز به مساحت 4200 متر مربع در منطقه اوزگل تهران به دست آوردند. به نظر می رسد که تحقیقات سلطانی نشان می دهد که حدود 2 دهه پیش صدیقی پایه های حوزه علمیه اوزگل را در زمین به مساحت 200 هزار متر مربع گذاشت، اما بعدا اسناد بیشتر نشان می دهند که در سال 2022 بخشی از زمین به مساحت 4200 متر مربع به شرکتی که ادعا می شود متعلق به صدیقی و دو پسرش است واگذار شده. و وزیر دفاع امریکا میگوید که با اینکه بسته 61 میلیارد دلاری کمک این کشور به اوکراین در کنگره امریکا به علت مخالفت جمهوری خوان گیر مانده، امریکا در جنگ غیر مواجه روسیه در برابر اوکراین به حمایت خود از کیف ادامه خواهد داد. لیوت آستین روز سه شنبه در آغاز نشست نمایندگان حدود 50 کشور گروه تماس دفاع اوکراین در جرمنی گفت که ایالات متحده اجازه نخواهد داد که اوکراین شکست بخورد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. پس از حملات هوایی پاکستان بر افغانستان و درگیری میان دو طرف، واشنگتن از طالبان افغان و حکومت پاکستان می خواهد که روابطشان را بهبود بخشند. در این حال شورای اتلانتیک می گوید که به نظر می رسد صبر اسلام آباد در برابر رفتار حکومت طالبان به پایان رسیده، اما کارشناسان افغان چیز دیگر می گویند.
روله تی تی پی و طالبان را تفکیک کنیم از منافع ملی افغانستان که نباید با پاکستان به جنگ بفته.
در تحولات بین‌المللی خوشبینی دوحه به خاطر دستیافتن به یک توافق آتش‌بس در نوار غزه. جلب همکاری ها برای حمایت از افغان ها آجنده سفر نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، گزارش داریم در این مورد. لمزان دشوار تفاوت‌های چشمگیر میان قدرت خرید مردم عادی تا مقامات طالبان.
غیر از این نان و چای ولی یک موچ در تهیه کرده بودن برابر کنیم با هم فامیل و بریم بخوریم. هیچ کس همکاری نمیکنه. خودت میگم تا به خودکشی کنم و گفتن تا خودکشی حرامه.
رمضان دشوار تفاوت‌های چشمگیر میان قدرت خرید مردم تا مقامات طالبان. و در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان هوای تازه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما امین اکنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. پس از حملات هوایی پاکستان در افغانستان و درگیری میان دو طرف در خط دیورن، واشنگتن از هر دو طرف خواسته که اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت که اختلافات جانی و مرگ غیر نظامیان در نتیجه حملات پاکستان به افغانستان ناراحت است. جاوید فیضی گزارش می دهد.
واکنش افغانها و کشورهای جهان به حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان. قصر سفید از کشته شدن غیر نظامیان افغان در حملات هوایی پاکستان ابراز تأسف کرده و از طالبان و پاکستان خواسته است که اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. کرین ژان پیر سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری از پاکستان خواست که خویشتنداری کند تا در عملیات به گفته او ضد تروریستی به غیر نظامیان آسیب نرسد. او ابراز امیدواری کرد که افغانستان نباید پناهگاه امن تروریستان باشد.
ما از طالبان می خواهیم که اطمینان حاصل کنند که حملات تروریستی از خاک افغانستان صورت نمی گیرد. ما از پاکستان می خواهیم که خویشتنداری کند و اطمینان حاصل کند که غیر نظامیان در عملیات ضد تروریستی آسیب نمی بینند. ما می خواهیم هر دو طرف اختلاف را از طریق گفتگو حل کنند. ما متحد هستیم که اطمینان حاصل کنیم افغانستان دیگر هرگز به پناهگاه امن تروریست های تبدیل نخواهد شد که به ایالات متحده آمریکا و متحدانش آسیب برساند.
صبح روز دوشنبه تیاره‌های پاکستان دو خانه را در پکتیکا و خوست هدف قرار دادند که به گفته حکومت طالبان در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. حکومت طالبان میگوید که این حملات بر منازل غیر نظامیان صورت گرفته است. در واکنش به این حمله حکومت طالبان مدعی شد که به 9 مرکز نظامی پاکستان در خط دیورن حمله کرده است، اما هنوز آمار رسمی از تلفات این جنگ در دست نیست. وزارت خارجه پاکستان دیروز در اعلامیه از حملات خود در خاک افغانستان دفاع کرد و گفت که حافظ گلبهادر و اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP را در پکتیکا و خوست هدف قرار داده است، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. همزمان با این برخی از سیاستمداران و مقامات سابق افغانستان و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به حملات هوایی پاکستان واکنش شدید نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حملات را به شدت محکوم کرده و آن را تجاوز آشکار به خاک افغانستان و اقدام خلاف قوانین بین المللی خواند. کرزی تاکید کرد که پاکستان باید از چنین اقدامات دست بردارد، زیرا به هر دو کشور آسیب می رساند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این حمله را نقض قوانین بین المللی و حمله به تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان خواند.
در این حال کارشناسان شورای اتلانتیک با اشاره به حملات هوایی دوشنبه نیروهای پاکستان بر بخش‌هایی از دو ولایت افغانستان گفتند که به نظر می رسد صبر اسلام آباد در برابر رفتار حکومت طالبان به پایان رسیده است. در تحلیل جدید این شورا به روز دوشنبه در وبسایتش منتشر کرده آمده که بعید است رابطه پاکستان با افغانستان به زودی به طور پایدار بهبود یابد. سهل لیوال در پیوند به این مسئله نظر آگاهان سیاسی را در این گزارش پرسیده است.
کارشناسان شورای اتلانتیک با اشاره به حملات هوایی اخیر نیروهای پاکستانی در بخشهایی از ولایت‌های خوست و پکتیکا گفتند که به نظر می رسد صبر اسلام آباد در برابر رفتار طالبان افغانستان به پایان رسیده است. در تحلیل جدیدی که سایت این شورا به روز دوشنبه منتشر کرده آمده که بعید است روابط پاکستان با افغانستان به زودی و به طور پایدار بهبود یابد. در این تحلیل آمده است که پاکستان دیگر سیاست مذاکرات صلح شکست خورده با گروه های تروریستی را دنبال نخواهد کرد. کارشناسان شورای اتلانتیک گفتند ظرفیت و تمایل طالبان افغانستان برای شرکت در یک درگیری نظامی تمام عیار محدود است و ممکن شامل محکوم کردن و حرکات نمادین و در نهایت حمایت بیشتر از تحریک طالبان باشد و از این رو احتمال تشدید درگیری های بیشتر کم است. با گفته آنان اما احتمال حملات بیشتر تحریک طالبان پاکستان در این کشور وجود دارد که میتواند باعث بمباران تلافی جویانه پاکستان در افغانستان شود. جت‌های پاکستانی صبح روز دوشنبه 18 مارچ بخش‌هایی را در ولایت‌های پکتیکا و خوست بمباران کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که این بمباردمان در ولسوالی برمل پکتیکا و ولسوالی سپره خوست باعث کشته شدن 5 زن و 3 کودک شده است. وزارت دفاع حکومت طالبان این اقدام را تجاوز به خاک افغانستان خوانده و ادعا کرده که در واکنش به این حملات مراکز نظامی پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار داده است. حکومت پاکستان از حملات هوایی خود بر افغانستان دفاع کرده و گفته که به شبه نظامیان مربوط به گروه حافظ گلبهادر را هدف قرار داده است. اسلام آباد اتهام وارد می کند که طالبان پاکستانی از حمایت حکومت طالبان برخوردارند و با استفاده از خاک افغانستان حملات را در پاکستان انجام می دهند. اما حکومت طالبان این اتهامات را رد می کند. در این حال برخی از آگاهان امور سیاسی می گویند باید تلاش شود تا روابط دو کشور تیره‌تر نشود. طارق فرهادی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت باید از احتیاط کار گرفته شود تا به خاطر طالبان پاکستانی منافع مردم افغانستان به خصوص در بخش تجارت و مهاجرین افغان با خطر روبرو نشود.
پس باید است که سر پاکستان از راه های هوشیارانه تر فشار آورده شود که سر افغانستان فشار نبیاره. بخاطر که ما باید است که همراه پاکستان مسائل ملی افغانستان در نظر گرفته و احساساتی نشیم و رول TTP و طالبان تفکیک کنیم از منافع ملی افغانستان که نباید با پاکستان به جنگ بفته.
سمی یوسفزای دیگر آگاه سیاسی میگوید که این وضعیت به نفع پاکستان نیز نیست و میتواند منجر به حملات بیشتر تحریک طالبان پاکستان در آن کشور شود.
پاکستان باید فکر کند به بمبارهای در خاک افغانستان مشکلاتشان امرای دولت افغانستان بیشتر می شود. در مقابل ما فکر می کنیم که طالبا شاید دیگه بسیار به خواستهای پاکستان امتناع نکند و TTP از این حالت بیشتر عملیات خود منسجم می کند.
پاکستان مقررا از مقامات حکومت طالبان خواسته است که اقدامات ملموس و مؤثر را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که خاک افغانستان به عنوان بستر برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نمی شود. اما مقام های طالبان پیش از این گفته بودند که ناامنی پاکستان مسئله داخلی این کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
دوحه با ادامه تلاش های میانجیگری به دست یافتن به یک توافق آتش بس در نوار غزه ابراز خوشبینی میکند. چندین کشور از مدت به این سو سعی دارند که اسرائیل و گروه فلسطینی حماس را با یک توافق آتش بس متقاعد سازند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که تلاش‌های چندین کشور به شمول مصر و قطر برای میانجیگری جهت دستیافتن به یک آتش‌بس موقت در نوار غزه از چندین هفته به این سو ادامه دارد، دوحه نسبت حصول چنین یک توافق خوشبینی محتاطانه از خود ابراز داشت. این تلاش‌ها در حال ادامه دارد که بعد از چندین ماه جنگ و درگیری برخی از مناطق نوار غزه با خطر گرسنگی روبروست. سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز گفت هرچند نمایندگان طرفین هنوز به آتش بس موافقه نکردند، ولی قطر محتاطانه خوشبین است. مجید الانصاری در اظهارات خود به خبرنگاران در دوحه اما هشدار داد که عملیات اردوی اسرائیل در شهر جنوبی رفح فاجعه بار خواهد بود و چنان ویرانی وسیع را به بار خواهد آورد که به گفته وی نظیر آن قبلا در نزاع شرق میانه دیده نشده است. از سوی دیگر رئیس اداره استخبارات موساد اسرائیل که برای گفتگو در قطر بود دوباره به کشور خود برگشت. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که دیوید بارنیا امروز از دوحه رفت ولی تیم‌های تکنیکی هنوز هم به گفتگوهای خود ادامه می‌دهند. دیوید بارنیا بعد از اینکه نمایندگان طرفین نتوانستند که به یک آتش بس در ماه رمضان دست یابند برای گفتگو با صدر اعظم قطر و مقامات مصر دیروز به دوحه رسید. وزارت خارجه قطر گفت که بعد از مباحثات نمایندگان طرفین درگیر تیم‌های تکنیکی اکنون جزئیات یک توافق احتمالی آتش بس را بررسی می‌کنند. ارزیابی اخیر ملل متحد وضعیت بشری در نوار غزه را دشوار خوانده گفت که اگر کمک‌های بشری به مناطق شمالی نوار رسانده نشود 300 هزار نفر به گرسنگی دچار خواهند شد. در مجموع 2.4 میلیون نفر باشندگان غزه در جنگ و محاصره قرار دارند. در این حال دفتر حقوق بشر ملل متحد در ژنو می گوید که محدودیت های اسرائیل بر انتقال کمک های بشری به نوار غزه جنایت جنگی تلقی شده می تواند. والکر تورک کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفت محدودیت های پیهم اسرائیل بر انتقال کمک های بشری به نوار غزه و شیوه اسرائیل در جنگ امکان دارد به مثابه استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی تلقی شود که جنایت جنگی است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان از سفر به امارات متحده عربی و هند خبر داده است. او در حساب اکس خود هدف از این سفر را که در هفته جاری انجام خواهد شد جلب همکاری ها برای حمایت از افغانان خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در هفته جاری به کشورهای هند و امارات متحده عربی سفر کند. ویست صبح روز سه‌شنبه با بیان این موضوع در حساب ایکس خود نوشته است: در این سفر با شرکای آمریکا درباره همکاری برای حمایت از افغانان ملاقات می‌کند. توماس ویست جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده، اما در حالی از سفر به کشورهای هند و امارات متحده عربی خبر داده که تا دو روز دیگر سال تعلیمی و تحصیلی جدید در افغانستان آغاز می‌شود. حکومت طالبان در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها تا هنوز هیچ اقدامی برای برداشتن ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیلانان در پوهنتون نکرده است. شماری از زنان و دختران متاثر از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان میگویند انتظار دارند که آمریکا امسال با وارد کردن فشارهای بیشتر بر حکومت طالبان زمینه دسترسی آنان به حقوق نقض شده‌شان را فراهم کند. یکی از این دختران در شهر کابل که پیش از ممنوعیت تحصیل دختران محصل سمستر هشتم حقوق و علوم سیاسی بود، خواستار بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در سال تعلیمی جدید است. او که نخواست از او در گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خواست با از ایالات متحده آمریکا امی است که به خاطر گشایش دروازه‌های مکتب برای دختران و هم قسم دروازه‌های پوهنتون برای دخترانی که محصل هستند تأکید داشته باشند و همکاری های زیاد خود داشته باشند تا که سال جدید خورشیدی برای تمام دختر خانمای افغانستان یک امید و روشنایی برای آیندهشان باشه.
یک کارمند پیشین رسانه‌های محلی در ولایت جوزجان نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خانم بیکار میباشیم و نه وظیفه نه کاربار هیچ چیز نیستم. خواست ما از ایالات متحده همیز می باشه که باید حق و حقوق خانما برشان داده شد و باید امارت تحت فشار قرار بدن تا بر خانما حق شانم.
این خواستها در حالی مطرح می شود که سازمانهای بین المللی و کشورهای مختلف به شمول آمریکا همواره بر تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان به ویژه حق آموزش، تحصیل و کار آنان تاکید کردند. با این وجود تاکنون مشخص نیست که توماس ویست درباره کدام نوع حمایت از مردم افغانستان با مقامهای هند و امارات متحده عربی در جریان سفرش گفتگو خواهد کرد. توماس ویست ماه گذشته نیز به این دو کشور سفر داشت و با مقامهای آنها درباره افغانستان گفتگو کرده بود. در سال جاری او به چندین کشور دیگر در غنی سفر کرده بود، اما تا به حال درباره سفرش و دیدارهایش با مقامهای این کشورها جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
ممنون که تا این دم با ما هستید. به نظر می رسد که در ماه مبارک رمضان امسال تفاوت چشمگیری بین قدرت خرید مردم عادی و مقامات طالبان وجود دارد. به گفته چند نفری که با رادیو آزادی صحبت کردند، یافتن حتی یک لقمه نان در این ماه مبارک روز به روز سخت شده می رود. اما برخی از دکانداران محلی می گویند که مسئولان طالبان از مراجعان درجه یکشان هستند که برای خریداری مواد غذایی می آیند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
مشکلات سخت سخت رمضان دیمون مبارک رمضان سر ما تیر میشه و خود روزی هم که روزا میشه که تنان و چای میخوریم تا بالاخره
اینو چا خان جوان 26 ساله ای است که مسئولیت خانواده 6 نفره خود را بر عهده دارد. او هر روز با کراچی دستیش اجناس و وسایل مردم را در منطقه در ولایت پروان از جای به جای دیگر میبرد. با وجود کار طاقت فرسا و ساعات طولانی در ماه رمضان، پاچاخان میگوید که دسترسی به غذای کافی و مقوی برای افطار و سحری برایش مقدور نیست. پاچاخان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
غیر از نان و چای ولی ما چیز تهیه کرده بتونیم برابر کنیم با فامیل و بریم بخوریم. هیچ کس همکاری نمیکنه غیر خود پروردگار. ولی اگه بندر بینه که اگه ما اگه دیگه یک بیستی بتم که میره بیمه نام خدا زیاد رنگ میبرم. با خودت میگم تا بیخ خودکشی کنم و گفتن تا خودکشی حرامه.
تنها پاچاخان نیست که در ماه رمضان از ناداری و نداشتن غذای کافی در ماه رمضان شکایت میکند. نور محمد 56 ساله سرپرست خانواده 9 نفره هم شکایت مشابه دارد.
کار بار معلمی چرخگری چاقو تست میکنم کوچه با کوچه روز 50 روپا 40 روپا 60 روپا معلمی پیداگر هستم. پای راست من از زیر زانو قطع از دیگه آیدات ندارم. ما ای سر ایال هستم مریضی هم در خانه دارم پای خودم هم درد میکنه. منتها با مشکلات روزگار خدا پیش میبریم خصوصا در این ماه مبارک رمضان.
شماری از مردم میگویند که در ماه رمضان امسال تفاوت آشکاری در توان و عادات خریداری مقامات طالبان و عموم مردم مشاهده می شود. مردم عادی به صورت عموم با فقر و کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم می کنند، به طوری که خرید حتی ابتدایی ترین اقلام غذایی برای آنها چالش برانگیز می شود. اما برخی از دکانداران محلی به رادیو آزادی میگویند که مقامات حکومت طالبان در ماه رمضان پول قابل توجهی را صرف خرید مواد غذایی می کنند. یکی از عمده فروشان مواد اولیه که برای مسئولیتش از گرفتن نامش در گزارش میپرهیزیم به رادیو آزادی چشم دیدش را چنین بیان میکند.
وضعیت اقتصادی مردم زیاد ضعیف شده. قسمی که در گذشته مردم عام برای خریداری خود مثلا به عید یا رمضان خریداری میکردن آن را نمیتونند. اما کسانی که در دولت وظیفه دارند برای خرید مواد غذایی و اجناس دیگر خود به دکان ما میآیند. دلیل او است که وظیفه دارند و از امکانات دولتی خوب برخوردار هستند و در این اواخر از مسئولین امارات اسلامی برای خرید اجناس خود به دکان ما میآیند.
یک منبع آگاهی دیگر از ولایت بادغیز در شمال غرب افغانستان با رادیو آزادی چنین میگوید.
تعداد جوان ها هم از کار از ادارات دولتی بودن، اونا هم برکنار شده، افراد دیگر جابجا شده، اما با این حال هم حالا دیده میشن، اینا مصارف های بسیار هنگفتی را میکنن.
از عکس ها و تصاویر بسیاری از مقام های طالبان به نظر می رسد که تغذیه خوبی می کنند. اما صدها هزار کودک افغان در داخل روستاها از سوی تغذیه رنج می برند. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در نخستین پیام صوتیش تقریبا 3 سال قبل خطاب به مردم افغانستان گفته بود که حکومت طالبان رزق مردم را وعده نکرده و اینکه رزق و روزی از جانب خدا است. یعقوب رسولی از فعالان اجتماعی به رادیو آزادی میگوید که حکومت ها مسئول تامین عدالت اجتماعی هستند. او به این باور است که در افغانستان در حکومت های مختلف به این اصل چندان توجه نشده و اینکه از دید او در حکومت طالبان میزان بی‌عدالتی بیشتر شده است.
عدالت عمری که طالبا ادعای از او را دارن و میگویند که ما عدالت عمری را تأمین کردیم در تمام بخش ها دروغی بیش نیست. حرکات طالب، روزگار طالب، زندگی خوب طالب و چیزی را که امروز طالبا من حیث زندگی های مرفه در افغانستان استفاده میکنن تا زندگی مردم عامی که شب و روز نانی بخوردن ندارن اصلا قابل مقایسه نیست.
شما شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. برخی دختران محروم از آموزش از حکومت طالبان میخوان که در سال تعلیمی جدید مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران باز کند. این دختران به رادیو آزادی گفتند که در بیش از 2.5 سال گذشته که دروازه های مکاتب بر رویشان بسته بود، زندگی را با سختی و فشارهای روانی سپری کردند. اما سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جاوید فیضی گزارش می دهد.
در آستانه آغاز سال جدید 1403 هجری خورشیدی که همزمان با شروع سال تعلیمی در افغانستان است، شماری از دختران محروم از آموزش از حکومت طالبان می‌خواهند که در این سال دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز باز کنند. این دختران بر رادیو آزادی می‌گویند در بیش از 2.5 سال گذشته که دروازه های مکاتب برایشان بسته بود، با مشکلات روانی زیاد دچار شدند و این مدت را به سختی سپری کردند. تسلای یکی از این دانش آموزان بر رادیو آزادی گفت:
وطن ما برای مردم با علم و دانشمند ضرورت داره، به انجینیر و دکتر ضرورت داره، بر معلم ضرورت داره، به خانم ما ضرورت است که باید درس بخونن، تحصیل بکنن، به خاطر از اینکه اولادهای خود را خوب تربیت بکنن. و سال جدید انشالله که سال باشه ما بتانیم به مکاتب خود برویم. دیگه خدا کنه که طالبا به خیر مکاتب را برای دختران باز کنن که دختران به تحصیل و درس خود ادامه بدن.
ستاره مرادی، یکی دیگر از این دختران که پیش از محروم شدن از آموزش صنف نهم بود، میگوید که از نشستن در خانه خسته شده است و روزهای سخت را سپری میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
زیادتر دخترها افسردگی پیدا کردن. نمیفهم که چرا افغانستان کشوری است که از تمام چیز محروم کرده دخترها و زنها. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زن هم بتونه. چرا فرق زن بین مرد چی است؟ زن هم انسانی است که خدا پیداش کرده، مرد هم.
ستاره مرادی از طالبان میخواهد که بعد دختران هم حق دهند که به مکتب بروند و برای آیندهشان سواد بیاموزند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در اگست سال 2021 دروازه مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در ماه دسامبر 2022 هم تحصیل دختران و زنان را در پانتونها منع کردند. اما وزارت معارف حکومت طالبان به همه دختران اجازه داده است که بدون محدودیت سنی به مدارس دینی بروند. در همین حال حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در دیدار با مارکوس پوتزل، معاون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، یک بار دیگر خواستار باز شدن دوباره دروازه های مکتب ها و پنتون ها برای دختران و زنان شده است. کرزای دوشنبه شب در صفحه اکس خود نوشته است: آموزش و تحصیل دختران برای آینده افغانستان یک ضرورت حیاتی است. از منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، درباره اینکه آیا در سال جدید تعلیمی دروازه مکاتب برای دختران باز خواهد شد یا نه پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. وزارت معارف حکومت طالبان در سال 1401 گفته بود که این وزارت برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم روی طرح کار میکند، اما با گذشت 2 سال هنوز هم جزئیات این طرح و زمان عملی شدن آن مشخص نشده است. هرچند سازمان‌های حقوق بشری و بین المللی و کشورهای مختلف بارها خواستار گشایش دوباره تعلیم و تحصیلات عالی برای دختران شدند، اما حکومت طالبان تا به حال پاسخ مثبت به این خواستها نداده است.
پیام ها و نظریات شما.
ماه مبارک رمضان آمدنی است، روزگار مردم بسیار خراب است، شخصا از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ ها بسیار زیاد کنند. همه دکاندارا و تجارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنند.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم میکنن.
در ما روز قیامت است، پول جمع کردن چور است، مظلوم بیچاره زیر لب تو کو فکر کنیم که به این شرط چه ظلم است. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، ازادان و کندان است، پول جمع کردن است. آلی بلیال خدا اینا یک رهبر داره، نداره.
اسم ما جمیله ده اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم شوی ما بومرده از سا کمک مونن ده خدا خمونه با ما هیچی نمی کنن کمک هیچی خواستیم از ما از سا که مویم که بی بیاره دیگه هیچی دم کمک هم نیه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. واشنگتن بعد از حملات هوایی دیروز پاکستان بر قلمرو افغانستان از اسلام آباد و حکومت طالبان خواست که اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کند. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید شب گذشته همچنان از حکومت طالبان خواست که اطمینان بدهد که از خاک افغانستان در حملات دهشت افغانی استفاده نمی شود. سخنگوی قصر سفید از کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرد و از اسلام آباد خواست که در عملیات ضد تروریسم مسئولیت افراد ملکی را در نظر گیرد. سارنوالی جرمنی میگوید پلیس این کشور امروز دو تن از افغانها را به اتهام پلان حمله بر پلیس در نزدیکی پارلمان سویدن از شرق جرمنی بازداشت کرده است. این افغانها که به نامهای ابراهیم و رامین معرفی شدند با داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی داعش نیز متهمند. اعلامیه سارنوالی جرمنی می افزاید که آنها قصد داشتند که در واکنش به واقعه سال گذشته سوختاندن نسخه قرآن کریم بر پارلمان سویدن حمله کنند. بعد از برفباری های چندین هفته اخیر در افغانستان، یک ارزیابی تازه نشان می دهد که ذخایر آبی در شمال کشور به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که سروی این وزارت نشان می دهد که سطح برف در مناطق مربوط حوزه دریایی آمو و پنج امسال نسبت به سال 1401 مرتفع تر است. یافته های این سروی همچنان نشان می دهد که جریان آب از این برف ها نیز 27% افزایش خواهد داشت. کاظم صدیقی مامجمه موقت تهران و پسرانش از سوی یک روزنامه‌نگار محلی متهم به غصب چندین هزار متر مربع املاک در مناطق شمالی پایتخت تهران شده است، اما او خود این اتهام را رد کرده است. بر اساس اسناد منتشر شده توسط یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار ایرانی، صدیقی و فرزندانش باغ سرسبز به مساحت 4200 متر مربع در منطقه اوزگل تهران به دست آوردند. به نظر می رسد که تحقیقات سلطانی نشان می دهد که حدود 2 دهه پیش صدیقی پایه های حوزه علمیه اوزگل را در زمین به مساحت 200 هزار متر مربع گذاشت، اما بعدا اسناد بیشتر نشان می دهند که در سال 2022 بخشی از زمین به مساحت 4200 متر مربع به شرکتی که ادعا می شود متعلق به صدیقی و دو پسرش است واگذار شده. و وزیر دفاع امریکا میگوید که با اینکه بسته 61 میلیارد دلاری کمک این کشور به اوکراین در کنگره امریکا به علت مخالفت جمهوری خوان گیر مانده، امریکا در جنگ غیر مواجه روسیه در برابر اوکراین به حمایت خود از کیف ادامه خواهد داد. لیوت آستین روز سه شنبه در آغاز نشست نمایندگان حدود 50 کشور گروه تماس دفاع اوکراین در جرمنی گفت که ایالات متحده اجازه نخواهد داد که اوکراین شکست بخورد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشی دارند و آنها چگونه می توانند در سرسبزی و خصوص نهالشانی سهم داشته باشند؟ در این هفته در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را در سهمگیری غرس نهال می شنویم و در قسمت دوم برنامه با یک جوان موفق که کارهای رضاکارانه انجام می دهد آشنا می شویم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. غرس نهال یعنی سرمایه گذاری بالای طبیعت. این روزها هوای زمستانی جایش را اندک اندک به گرمای معتدل بهاری می بخشد. این تغییر تدریجی حکایت از آمدن فصل بهار دارد که سیمای سپید زمستانی را با لباس سبز آراسته و فردای بهتر را نوید می دهد. سبزینگی بهار و زیبایی فصل تراوت طبیعت زمان برجسته تر از پیش جلوه نمایی نموده که صفحه آن با زیبایی تمام بر روی موجودات گشوده می شود که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و دوستدار زیبایی نیز در بهتر ساختن طبیعت سهم گرفته و هر فرد در محیط پیرامون خود به نهال شنی بپردازد. نجیب الله یک تر از جوانان شهر کابل است. او می گوید همه ساله خودش در جاهای مناسب و خانهش نهال غرس می کند.
معمولا در آستانه بهار و فرارسیدن فصل نهالشانی ما همه ساله در بخشهای مختلف در رودان باغها، موته‌ها و بخشهای هزویلی ما که مثلا گنجایش نهالشاندن را داشته باشد در بخشهای مختلف نهالهای ثمردار و بی‌ثمر را میشانیم تا بتونیم از یک بخش از خودشان استفاده کنی و در بخش‌های دیگر از طبیعت زیبایشان و از اکسیژنی که بر ما آماده می‌سازد و از پاک بودن ای که مثلا از هوای حولیده ما را مثلا دور می‌سازد و بناهن یک در فصل نهالشانی یک ضرورت جدی هست که ما در بخش‌های مختلف در بخش نهالشانی سهم باشیم و در بخش ای که مثلا بتونه طبیعت خود زیبا بسازیم و چهار اطراف خود زیبا بسازیم پس نیاز ما برام است که ما بتونیم مثلا در بخش نالشانی سهم بیشتر بگیریم. شما ببینید امروز بیشتر شهرهای دنیا از آلودگی هوا اونا رنج میبره، تمام کشورها با این مشکل روبرو هست و اگر ما سالانه اگر یک نال دو نال میشونیم هیره مثلا به ده ها تن برسونیم میتونیم مثلا در این یک مبارزه خوب در بخش آلودگی هوا داشته باشیم. پس بناهن ضرورت اشد است که اما ما سهم باشیم و سهم خود در این فصل بهار ای باشه سهم ما که مثلا ما بتونیم نفر حداقل چند نهاله در چهار اطراف ما که ضرورت است یعنی وجود از یک مثلا ما داشته باشیم بر طبیعت خود بر بخش هایی که بر ما ضرورت است در این بخش ها بتونیم مثلا یک کاری بکنیم. بنابراین من تقاضا هم دارم از تمام مردم و همشهریان خود که در بخش‌های مختلف و خصوصا جایی که مثلا ضرورت است آنها نهال را بشاند و بر علاوه‌ای که نهال را بشاند در بخش نگهداریش هم باید سهم داشته باشد چون نهالشانی در بخش نگهداریش خیلی مهم است و اگر توجه خاص نگیره او پس خشک میشه و از بین میرود. برای این که مثلا یک درخت را ما بتونیم بزرگ کنیم و اکسیژن از تازه بکنی از طبیعت خود زیبا بکنیم بهتر است وقت نالمشانی از او که در بخش آبیاری و در بخش های دیگه از او هم توجه بکنیم تا او بشه که حداقل بزرگ شود و از ما استفاده کنیم.
شاکر سنگی میگوید هفته گذشته با دوستانش در محوطه یکی از مکاتب که در نزدیکی خانه‌اش موقعیت دارد چندین نهال به مصارف شخصی خود غرس کرده است.
در قسمت نهالشانی من هفته قبل تصادف در کنار نزدیکی خانه ما مکتب است باز ما یک دوسته نهال امرا با دوستا گرفتیم و در محوطه مکتب شاندیم، یکی به خاطر از اینکه اکسیژن تولید میکنه و دیگه به خاطر سرسبزی و قشنگ شدن اونم و اجتماع و جامعه کوچک ما زندگی میکنیم خیلی مؤثر است. تنها جوانان نه بلکه تمامی افراد جامعه باید درک بکنن که باید ما و شما یک جامعه سرسبز داشته باشیم و این یک مسئولیت است که ما بتانیم حداقل هر کدام ما توان 100-200 افغانی را داریم که یک نهال بگیریم و یک جای قرض کنیم تا او باعث سرسبزی شود و باعث پاک شدن هوا شود.
شاکر همچنان میگوید مدت زیاد می شود که هر سال با آمدن بهار نهال قرض می کند. او در مورد خاطره قرض اولین نهالش با ما چنین گفت:
ما از زمانی که ما صنف 8 بودم از یک مکتب به مکتب دیگر که نقل مکان کردیم و خود تبدیل کردم، اونجا مدیر مکتب گفت که تافیتان چی است و ما یک درخت بود به نظرم درخت غیر مسمر بود بام. او را بردم در سطح مکتب او را قرض کردم و معمولا 3-4 سال میشه که دولی و بعض گلها و سرسبزی همه ساله دیگه، معمولا چون فضای مکتب ما خیلی قشنگ شده، هر کسی که رفته گلدان برده، بعضی کسا درخت نهال های مسمر برده، یک طرف شبیه بینی خیلی گلدان های قشنگ است و طرف دیگه شبیه بینی درخت هایی است که مسمر است، مثلا شفتالو است و سیب است و انار است و از این چیزا. باز ما هم که دیدیم طبعا انگیزه آدم میگیره، باز ما یک درخت بردیم، یک نهال.
غرس نهال صدقه جاریه است. روی نادقیق می گوید هر کس نهال را غرس کند و آن نهال میوه کند و از میوه آن استفاده کنند، اجر و ثواب زیادی دارد.
قسمی که خودتان می فهمید حدیث مبارک است، میگه هر انسان، هر بنده که یک غرس نهال کنه و او میوه کنه، اگر از برگش حیوانات استفاده کنه برشان اجر است و اگر از میوهش انسان هم استفاده کنن برشان اجر است، انس و خودشان یک پاداش، یک صدقه است برشان. با ایندیشن تا فعلا خو ما سهم داشتیم به پیش خانه ما، به بیرونا سهم نداشتیم. ما بر جوانای گفتنی را دارم که نهال بشانن، خرج کنن، در پاکی و صفای شهر میتونن سهم داشته باشن و زوای آلودم جلوگیری شوام. نهالی که امسال است و به سال و دیگه سالا کلان شده میره و اوارا از آلودگی نجات می.
روی نادقیق می افزاید جوانان نه تنها در غرس نهال سهیم باشند، بلکه باید در کنار غرس نهال در نگهداری آن نیز سهم بارز داشته باشند.
خب به نظر من این است که یک کس که مسئولیت یک چیز را بر گردن گرفت باید تو را به دوش داشت، باید از او مراقبت کنه. روز بیایه یا هر روز نمیتونه، هفته ده هفته روزای جمعه بیکار هستن، میتونن از او خبرگیرا باشن که هست یا نیست، شکسته نشکسته، کلان شده نشده، برکرده نکرده، آب داره نداره. مسئولیتش است باید تا یک حدی که میتونن از او مراقبت کنن تا یک که شاروالی پیش بیایه و آبیاری کنن، یا خودشان میتونن با یک آفتابه او یا یک بشکه او را نهال خود آب بده.
عبدالوارث سیغانی استاد پوهنتون میگوید جوانان خود نماد از سرسبزی هستند و آنها می توانند با غرس یک نهال پیام خود را به عنوان نویدی از بیداری و آگاهی بدهند.
جوان خودش در واقع نمادی از سرسبزی است، نمادی در واقع از بیداری و نمودار شدنی، یعنی در واقع ترقی یک کشور است. پس جوانان نقش خود را در این زمینه، پیام خود را اینطور برسانند که هر شهروند و هر جوان برای غرس یک نهال نقش بگیرند، سرسبزی را با توسل و انرژی که دارند در واقع در درون جامعه یک پیام را ارسال بکنند، این پیام در واقع نوید بوده باشه برای آگاهی و بیداری نسل جوانی ما.
منان اشکریز باشنده شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل. او از جوانانی که نسل آگاه کشور است می‌خواهد تا در پروسه نهالشانی سهم گرفته و هر جوان یک نهال را مسئولیت خود دانسته و غرس نماید.
نقش جوانان در پروسه نهالشانی خیلی ارزشمند می‌باشد، چون جوانان نسل آگاهی هستند و می‌فهمند که یک نهال زندگی چندین فرد را نجات می‌دهد. زمانی که ما یک نهال غرس می‌کنیم، توسط از او زندگی چندین فرد را ما نجات می‌دهیم. پس بیایید جوانان عزیز، همه ما با هم یک نهال از خاطر خود و یک نهال از خاطر نسل آینده خود غرس کنیم. تا بتانه هم به سرسبزی محیط و ماحول ما بیفزایه و هم بتانه به محیط زیست ما کمک کنه که ما در یک محیط پاک و صفا زندگی خود را سپری کنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما که به حساب یک قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیر قمی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش میشنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس میکند و به جوانان انگیزه دهی میکند. این جوان موفق صدام نوری نام دارد. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه‌های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب می‌خواندم، اون وقت در کورس‌های مختلف در آموزگاه مختلف در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم، یا همو وقت فرا گرفته بودم در پنتون آمریکایی های افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون آمریکایی های افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه هایی که برنامه های ظرفیت سازی بود اونا را در دانشگاه آمریکایی های افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرها را شریک بسازم و همراه دیگرها حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت، حتی بیاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کدم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت‌های را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرها حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم. حتی در بعضی از آموزشگاه‌هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی می پردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوان های کمرای ما بودن، نزدیک به 200 جوان می رسید، کسای کمرای ما بودن، هم از دختر هم از پسر. و ما در اوج برنامه های متفاوت را دایر کردیم. برنامه های ظرفیت سازی بود، برنامه های دبیت بود و همین قسم برنامه های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوان ها را دور هم جمع می کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا شش ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک در پالوی ازی که آمدیم، ما همو وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم همراهشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یک دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگری در یک دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانان و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم به جوانانی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک صفحه ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی زو تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفتوار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت های است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به او توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد تلاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه معتبر بین المللی بروم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد شناسی ارشدش بره و اوجا قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اوجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین. و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر استاستا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه. و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم، شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف و پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما ای است که اونا باید به مطالعه بپردازن. ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما.
و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه، کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهیم بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من نمیگم یعنی ادعای بسیار بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای همتانای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمر ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل تنگ. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، و شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. ها کردی و من جفا کردی صبر خدا کردم مراره ها کردی دلی تنها را به دست تو دادم زیری پا کردی دلی تنها را به دست تو دادم زیری پا کردی خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو کی دل تنگر برو کی دستم نمد ندارد محبتی تو درگ ندارد سر منزلی ما سرگ ندارد برو کی دل تنگر دلی تو از ما خبر ندارد شبی جدایی سحر ندارد شکستنی دل هنر ندارد